عرضم به حضورتون که در رابطه با وضعیت بازار و علت مثبتی که امروز شاهدش بودیم، خب طی چند مدت اخیر ما یک ریسک سیستماتیک شدیدی رو از قبل شرایط جنگی که بر وضعیت کشور حاکم بود در رابطه با بازار سرمایه خب داشتیم تحمل می کردیم و خب منفی های شدید و فشار فروش شدیدی رو از این بابت در بازار مشاهده می کردیم. خب با اتفاقی که دیشب حالا رخ داد و حالا اون پاسخ بسیار خفیفی که از سمت اسرائیل شاهدش بودیم، میتونیم بگیم که مرحله نزاع مستقیم فعلی به پایان رسیده و حداقل در جایگاهی که الان حضور داریم میتونیم بگیم که این شرایط حالا تقابل پینگ‌پنگی که صورت گرفته بود اینجا توی این مرحله خاتمه پیدا کرده. حالا اینکه چه خواهد شد در آینده جلوتر در رابطه باش خب صحبت میکنم، اما علت مثبت امروز رو میتونیم اینطور برآورد کنیم که ما یک ریسک سیستماتیکی به بازار فشار می آورد در کوتاه مدت. این ریسک سیستماتیک با اتفاقات شب گذشته خب تکلیفش مشخص شد و به پایان رسید و خب شرایط بازار و فعالین بازار که سایه جنگ رو خیلی نزدیک می دیدن به کشور، خب این سایه برطرف شد و خب مسلماً اون فشار فروش در مرحله اول کاهش پیدا کرد و خب خریداران و حالا فعالینی که منابع نقدشون در بازار موجود بود و اینها به عرصه بازار برگشتن به خاطر رفع اون ریسک حالا شرایط جنگی که حاکم بود. اما در رابطه با وضعیت ادامه بازار و اینکه آیا این مثبت ها تداوم خواهد داشت یا خیر، من چند تا پارامتر رو که مهمه در رابطه با ادامه بازار مطرح میکنم. ابتدا پارامترهایی که از رشد بازار جلوگیری میکنن و تداوم کاهش ارزش رو ممکنه برای ما داشته باشه رو خدمتتون عرض میکنم. مورد اول بحث این که خب درسته نزاع فعلی به پایان رسید، اما تقابل و هنوز ریسک سیستماتیک و حالا شرایط جنگ بر وضعیت خاورمیانه کماکان حاکمه. خاورمیانه هنوز به وضعیت استیبلی نرسیده. ما هنوز درگیری ها رو بر سر حالا فلسطین، غزه داریم، لبنان هم به این چرخه اضافه شده و خب این دو کشور و این دو منطقه سکوها و بازوهای اصلی ایران به عنوان حالا گروه های شبه نظامی بودن که درش فعال بودن و خب تو این وضعیت نمیتونه ایران بی تفاوت باشه نسبت به وقایعی که داره صورت میگیره. خب مسلما ممکنه در آینده نزدیک باز هم نزاعی صورت بگیره و هنوز که هنوزه به نوعی سایه جنگی بالاخره حول منطقه خاورمیانه و خصوصا ایران پرسه میزنه. این نکته که خب باید به هر حال لحاظش کنیم در معادلاتمون، هرچند که الان به صورت مستقیم کمرنگ شده. مورد بعدی بحث داخلی و بحث کسری بودجه شدید دولته. خب طبق صحبت های جناب همتی ما الان نزدیک 850 همت کسری بودجه داریم دیگه و حدودا طبق حالا قانون بودجه 1400 ما 250 همت اجازه انتشار اوراق داشته وزارت اقتصاد، خب منتشر کرده و الان 250 همت دیگه مجوز انتشارش از شورای عالی پول اعتبار خب گرفته شده برای 6 ماهه دوم. خب این 250 همت جدید مسلما برای عرضه نیاز به یک نرخ جذابی داره و برای فروشش در مقایسه با بازارهای رقیب باید جذابیت خودش رو حفظ کنه. لازمه این جذابیت هم عدم جذابیت در بازارهای دیگه است، یعنی به نوعی الان دولت به عنوان متولی بازار بدهی براش اونقدرها شاید مطلوب نباشه که یک بازاری مثل بازار سرمایه بخواد مثلا رشدهای آنچنانی بکنه. اما خب این مورد حتی ما میتونیم تو بحث مصوبه‌ای که در هفته اخیر در خصوص صندوق درآمد ثابت اومد مشاهده کنیم. اون بحثی که مطرح شد در رابطه با اصلاح سقف‌های مصوبه‌شون، تمام اون بحث سپرده‌ای که داشتن و تبدیل میشد تماما میرفت صرف خرید همون اوراق‌های دولتی میشد. و حالا این بحث انتشار سهام و حالا مشارکت در سهام و افزایش سقف حضور در سهام اصلا صورت نمیگیره تا وقتی که خب این اتفاقها را ما بحث در رابطه با بحث کسری بودجه داشته باشیم. نرخ بهره ما نرخ بهره بالایی باشه و خب ما فشار نرخ بدون ریسک رو در بازار داشته باشیم، خب این هم میتونه یک پارامتری باشه در رابطه با بحث جلوگیری از رشد بازار سرمایه و رسیدن به اعداد حقیقی ارزشی خودش. موضوع بعدی بحث پی‌بی‌ای بازاره. الان پی‌بی‌ای بازار حوالی اعداد 6 تا 6.5 و ما این پی‌بی‌ای بازار رو خب عموما میان و دوستان ما در حوالی مثلا گذشته سالهای 97 96 تا کنون نظاره میکنن و خب مقایسه میکنن که در کف خودش قرار داده. نکته ای که ما در رابطه با پی‌بی‌ای بازار باید مد نظر قرار بدیم اینه که پی‌بی‌ای پارامتری مقایسه ای در رابطه با پی‌بی‌ای بدون ریسکه. در شرایط بازار مثلا 97 تا کنون ما نرخ بهره ای که بدیم به نوعی نرخ بدون ریسک بازار ما حوالی اعداد 20% تا 25% و این اعداد بوده و الان ما نرخ بدون ریسک بازار رو حتی حوالی بگم 30 تا 35% داریم میبینیم. خب مسلما در این شرایط نرخ پی‌بی‌ای بدون ریسک بازار حوالی عدد 3 میشه و اگر ما بخوایم طبق حالا اون اصول ارزش گذاری که هست نرخ پی‌بی‌ای بازار رو 2 واحد بگیم بالاتر از نرخ پی‌بی‌ای بدون ریسک قرار بگیره، پی‌بی‌ای بازار حدود اعداد 5 باید باشه. سابقه تاریخیش هم میتونیم برگردیم به سالهای 94 93 و اون موقعی که خب ما نرخ بدون ریسک 30% رو داشتیم تو اقتصادمون تجربه می‌کردیم. در اون برهه نرخ پی‌بی‌ای بازار اعدادی حوالی مثلا 5 رو به خودش میدید، اعداد حوالی مثلا حدود 5 رو به خودش میدید. ما هم باید خب این مقایسه رو ببریم سمت اون طرف و از اون جهت مقایسه کنیم و به نظر من از این نظر اگر مد نظر قرار بگیره خب پی‌بی‌ای بازار میتونه بالا قلمداد بشه و تا اعداد حتی 5 و 5.5 هم ما شاهد کاهشش باشیم، خصوصا در شرایط رکودی شدیدی که خب ما در شرایط فعلی بازار داریم تجربهش میکنیم. مورد چهارم که یک نوع مورد سببی هست و بحث حالا دنبال روی مثلا اتفاقات اخیره، بحث فشار فروش شرکت های کوچک بر شرکت های بزرگه. خب ببینید در شرایطی که بازار ریزشی میشه، شرایطی که ما بازار منفی سنگینی میخوره، فرض کنید من رضوانی یک پورتفوی دارم که متشکل از 5 سهمه که 4 سهمش یا مثلا 3 سهمش از سهمهای مثلا کوچک و متوسط بازاره. وقتی شرایط نقشه‌بندی بازار به چالش کشیده میشه و سهمهای کوچک و متوسط بازار قفل میشن در صفحه فروش، من رضوانی اگر نیاز به وجه نقد داشته باشم یا صندوق من اگر نیاز به حالا ابطال داشته باشه و من باید فروش داشته باشم و نقدم رو افزایش بدم تو بحث سهام، مجبور میشم که از شرکت هایی که خب نقد شوندن بفروشم و بتونم حالا اون منابع خودم رو تأمین کنم. این صف فروش های شرکت های کوچک و متوسط بازار بلا استثناء و بل اجبار شرایط فروش و فشار فروش رو به سهم های بزرگ و نقشونده و حتی تاپ بازار و سهم هایی که اتفاقا خیلی گزارشات مثبت و خوبی دارن هم وارد میکنه و اونها رو هم منفی میکنه و از این رو ما میبینیم که یک دومینوی در ریزش اتفاق میفته و فروش اتفاق میفته و ما شاهد ریزش های سنگین در بازار خواهیم بود. این چهار پارامتر پارامترهای اصلی در خصوص شرایطی هستند که به بازار اجازه رشد ندهند و ما شاید مثلا بگیم به سبب این چهار پارامتر صرفا در ادامه شرایط منفی رو تجربه کنیم. اما پارامترهای مثبتی که میتونه جلوگیری کنه از این ریزش و شاید یک تحولی در بازار ایجاد کنه و جلوگیری کنه از بحث ریزش بیشتر بازار، خب الان در ادامه خدمتتون. مورد اولش بحث رشد نرخ دلار نیماست. ما تقریبا از ابتدای سال تا الان نزدیک 25% حدودا ما رشد نرخ دلار نیما رو داشتیم. این رو اگر قرار بدیم در کنار رشد نرخ کامودیتی هایی که خب به سبب کاهش نرخ بهره ما خب تجربهشون کردیم، خصوصا در بازار چین، حالا اون سیاست انبساطی که الان داره شکل میگیره تقاضا رو داره تقویت میکنه، خب برای 6 ماه دوم سال میتونه گزارشات فروش ماهانه شرکت ها رو به یک جهش بسیار مطلوبی برسونه و از این رو بحث سود و حالا EPS فوروارد شرکت ها رو یه تأثیر بسزایی درش داشته باشه، به نوعی که خب برای اون بحث حالا خصوصا پیبه بازار که مطرح کردم خدمتون، ما نیاز نباشه برای اون کاهش پیبه و تعدیل پیبه پی بازار، یعنی اون پرایس بازار، ارزش بازار کاهش پیدا کنه. وقتی در مخرج کسر اون سود شرکت ها افزایش پیدا کنه، ناخودآگاه اون شرایط حالا پیبه بازار تعدیل میشه و خب جذابیت خودشو به دست میاره برای ادامه رشد. این مورد اول. مورد دوم، ما تکسرم های بازار رو الان خب داریم که حتی بعضا پی بی ای های نزدیک به 1 پیدا کردن و خب به شدت شرایط جذابی رو دارن و شاید به حول مثلا قدرت و قوتی که این سهم ها به بازار اعمال میکنن بتونن مثلا بحث لیدری بازار رو به دست بگیرن و اجازه کاهش بیشتر رو به بازار این تک سهم هایی که خب خصوصا بعضا سهم های بزرگی از بازار هم هستن ندهن و خب ما کم کم رفته رفته شروع رشد بازار از طریق این حالا گروه سهم های خاص باشیم. مورد آخر بحث سیاست انبساطی دولته. ببینید ما داریم به برهه‌ای میرسیم که خب عرض کردم خدمتتون دولت کسری بودجه داره، نرخ بهره رو داره بالا میبره، باید فروش اوراق انجام بده، اما قسمتی از کار و روی دیگر سکه اینه که دولت به جای اینکه بخواد با یک سیاست‌های انقباضی شدید بحث کسری بودجه‌شو دنبال کنه، حالا تأمین کسری بودجه‌شو به نوعی دنبال کنه و بخواد با مثلا افزایش نرخ بهره و اینها فشار بیاره به بانک‌ها که منابع رو داخل خودشون جمع کنن و از اون طریق بخواد مثلا اوراقش رو به فروش برسونه، بیاد یک سیاست انبساطی وسیعی رو شروع کنه که با توجه به شرایط رکودی سنگینی که الان در صنایع حاکمه، فشاری که داره به بحث صنایع میاد هم در خصوص تأمین مالی هم در خصوص اداره شرکتیشون، بعید نیست که حالا دولت عطای حالا این بحث مدیریت تورم و حالا این جریانات و نقدینگی رو به لغاش ببخشه و یک سیاست انبساطی شدیدی رو استارت بزنه و حالا طی یک شوک نیمچه تورمی اگر بگیم بهتره به بازار اعمال کنه و همون مشکل کسری بودجهش جبران بشه، همین که دیگه این فشار رکودی که به بازارها و صنایع هست کاهش پیدا کنه و همین که بتونه صنعت ساختمان رو که خب ما تا یه گزارشی داشتیم خب میخوندیم نسبت نقدینگی به ارزش مسکن ما رسیده به حدود 6%، این رو خب بتونه جبران کنه و به عنوان یک پارامتری که میتونه بازار رو تقویت کنه بهش بپردازه. اینکه ادامه بازار به چه سمتی خواهد رفت در تقابل این پارامتراست، یعنی اینکه کدوم پارامتر بیاد به کدوم پارامتر غالب بشه و در نهایت اون معامله‌گران بازار به کدوم پارامتر وزن بیشتری بدن ادامه بازار رو تعیین میکنه. برآورد شخصی بنده اینه که ممکنه تا حدودی، یعنی شاید چند ماه آینده، شرایط بازار به صورت خونسا و حالا نسبتاً رکودی ادامه پیدا کنه و پس از اون ما کم کم با اومدن گزارشات ماهانه مطلوب شرکت ها برای چند ماهه پاییز، گزارشات 9 ماهه و انتظار گزارشات مطلوب 9 ماهه کم کم شرایط آماده بشه و تقریبا بگیم از حوالی برج 9 و 10 به بعد رشد محسوسی رو در وسط بازار شاهدش باشیم. اما تا اون موقع اینکه بازار چه اتفاقی میفته و حالا به چه سمت و سویی میره، خب در گروه اینه که این پارامترها چطور در تقابل با هم عمل کنه. در رابطه با گزینه‌های مناسب سرمایه گذاری هم تا پایان سال من اگر بخوام پورتفوی پیشنهاد بدم، خصوصا اگر قرار بر سهام باشه که خب مسلما سمت سهم‌هایی میرم که جدای این که ارزشمند باشن، پی بی ای های فوروارد بسیار جذابی داشته باشن توی این بازار، عامل نقد شوندگی توشون محسوس باشه، یعنی اگر به طور فطرانی خب اتفاقی در رابطه با بازار افتاد بتونم نقدشون کنم و حالا شرط سیاسی بازار و شرط سیاسی کشور، نقد شوندگی الان یک عامل بسیار مهمه برام. سعی میکنم که قسمتی از پورتفوی سرمایه گذاریم رو به طلا اختصاص بدم و خب از این نظر هم یک مقدار ریسک پورتفویم رو مدیریت کنم و بسته به شرایط اگر خب ریسکی وارد سبد شد یا سهمهایی که خریداری کردم نتونستم مثلا حرکتی انجام بدم و حالا به قول معروف حد ضرر فعال کردن، خب از درآمد ثابت ها استفاده کنم به جای اینها و خب حداقل نرخ بازده بدون ریسک رو دریافت کنم. اما در شرایط فعلی خب خصوصا سمت سهم هایی میرم که پی بی های فوروارد بسیار جذابی داشته باشن، شرایط و حالا آینده و فروششون با توجه به نرخ رشد، حالا رشد دلار نیما که شاهدش هستیم و بحث انتظارات افزایش قیمت دلاری که برامون خب واضح و مبرهن هست که اتفاق میفته، یک سبد دلاری از سهم‌هایی که بدونم قابلیت‌های حالا نقشه‌مندگی هم در کنار ارزشمندیشون داشته باشن تشکیل بده.